تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتخابات شوراهای محلی عراق تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه لغو شد. مراسم گرامی داشته 30 سالگرد انقلاب 57 در ایران آغاز شد. ساعت 24. درود گرم همگی ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان وفادار و شب زنده دارمان. یک شنبه نخستین لحظات یک شنبه 13 بهمن ماه 1387 خورشیدی رو پشت سر میذاریم که برابر با اول فوریه 2008 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته‌ای که با تلاش همکاران بسیاری در پراگ و یا در گوشه و کنار جهان تکوین یافته که نام هانا کاویانی رو باید در سر این فهرست قرار داد، چرا که اینجا در استودیو با دستی پر از خبر در کنار من هست. هانا جان سراپا گوشیم.
با سلام. مردم عراق در میان تدابیر شدید امنیتی برای شرکت در انتخابات شوراهای محلی پای صندوقهای رای رفتند. دور پیشین انتخابات شوراهای محلی عراق در سال 2005 میلادی 4 پیش برگزار شده بود. در انتخابات روز شنبه حدود 14400 کاندیدا برای دستیابی به 440 کرسی شوراهای محلی در 14 استان از 18 استان عراق رقابت کردند. به گزارش رسانه‌های عراق زمان رأی‌گیری 1 تمدید شد و نتایج رأی‌گیری هفته آینده اعلام خواهد شد. بنابر گزارش‌های این انتخابات بدون هیچ گونه درگیری انجام شد، این در حالی است که در دوره رقابت‌های انتخاباتی چند کاندیدا ترور شده بودند. وزارت خارجه تاجیکستان روز شنبه اعلام کرد سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری آن کشور به مسکو که قرار بود هفته آینده انجام شود لغو شده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه تاجیکستان افزود آقای رحمان قرار بود برای شرکت در یک نشست منطقه‌ای به مسکو سفر کند و همچنین گفتگوهای دو جانبه با مقام‌های روسیه داشته باشد. گفته می شود دلیل لغو این سفر مشکلات داخلی تاجیکستان است که به عمده آن مربوط به کمبود برق در این کشور است. گزارش حاکی از آن است که روابط مسکو دوشنبه به دلیل موضوع منابع آبی در آسیای میانه کمی خدشه‌دار شده است. مراسم 10 گرامی داشت 30 سالگرد انقلاب 57 از روز شنبه 12 بهمن در ایران آغاز شد. در آغاز مراسم سالگرد انقلاب 57، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همراه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و سید حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی بر سر مزار آیت الله خامنه ای آیت الله خمینی در تهران حاضر شدند. انقلاب ایران که در روز 22 بهمن ماه 1357 به پیروزی رسید، با سرنگون کردن حکومت پادشاهی پهلوی به حدود 2500 سال حکومت پادشاهی در ایران خاتمه داد. اما مقام‌های روسیه اعلام کردند در یک آتش‌سوزی که در یک خانه سالمندان در شمال غرب روسیه رخ داد، 23 نفر کشته شدند. این آتش‌سوزی در شهر پودیلسک در ناحیه کومی رخ داده است. به گفته مسئولان تنها 3 از این آتش‌سوزی جان سالم به در بردند. بنابر اعلام مسئولان محلی، ایستگاه آتش‌نشانی منطقه توانایی اطفای این حریق را نداشته و به همین دلیل مجبور به درخواست کمک از نواحی مجاور شده است. علت این آتش‌سوزی همچنان در دست بررسی است. اما برنامه آمریکا برای آموزش و مسلح کردن ساکنان خطرناکترین مناطق افغانستان به عنوان راهی برای دفاع در مقابل طالبان آغاز شد. وزارت کشور افغانستان روز شنبه اعلام کرد که آمریکا سرمایه لازم برای مسلح کردن مردم را با سلاح‌های مشابه پلیس افغانستان تقبل می‌کند. مسئولان گفتند این برنامه در استان وردک از خطرناکترین استان‌های افغانستان در جنوب غربی کابل آغاز می شود. برخی معتقدند این اقدام موجب تشکیل شبه نظامیان محلی می شود، اما مسئولان غربی و افغان این نظریه را رد می کنند. اما روز شنبه خبرگزاری ایرنا اعلام کرد پلیس 10 قاچاقچی مواد مخدر را طی درگیری‌های 3 در استان خراسان رضوی در شرق ایران از پای درآورده است. ایرنا به نقل از مقامات پلیس اعلام کرد در این عملیات بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر نیز ضبط شد. استان‌های شرقی ایران که با افغانستان و پاکستان هم مرزند از مسیرهای قاچاق مواد مخدر به شمار می‌روند.
با سپاس از شما، هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها. و اما چه ها برای شما در این مجله نیمه شب فراهم کرده ایم؟ حداقل دستمزد کارگران به اضافه مزایا در ایران کمتر از 220 هزار تومان است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و همچنین پاره‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند خط فقر در حدود 700 هزار تومان است از نظر کارگر و کارشناس. اعتراض بیش از 50 انجمن اسلامی دانشگاه‌های ایران به سرکوب‌های اخیر در دانشگاه‌ها و اعلام حمایتشان از دفتر تحکیم وحدت. مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت درباره سرکوب‌های اخیر می‌گوید. پاره‌ای از روزنامه‌های غیردولتی به تازگی در نامه‌ای سرگشاده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به یک بام و دو هوا بودن سیاست‌های او در برخورد با روزنامه‌ها اعتراض کردند. با دو روزنامه‌نگار از جمله یک سردبیر سابق گفتگو می‌کنیم. اگر تصور می‌کنید تنها یک نفر در جهان نام باراک حسین اوباما را بر خود دارد، از ما بشنوید که سخت در اشتباهید. و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها، همه اینها و بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. عبدالحمید محمدی نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد 72% از جامعه کارگری ایران زیر خط فقر گذران معیشت می کنند. به گفته یه نماینده کارگران در شورای عالی کار، 72% از جامعه کارگری ایران کمتر از 300 هزار تومان دستمزد دریافت می کنند و این در حالی است که خط فقر فعلی در جامعه کنونی ایران 700 هزار تومان است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد فاصله دستمزد کارگران و خط فقر در ایران انتشار یافته است. در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران به علاوه مزایا کمتر از 220 هزار تومان است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند خط فقر در حدود 700 هزار تومان است. حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در تهران:
نرخ تورم در کشور ما بالای 27%. بنابراین کارگران اون چه رو که دریافت میکنن یک سوم دستمزد واقعیشونه. خب شما ببینید چه شکافی بین دستمزدی که کارگران میگیرن و دستمزد واقعی در کشور وجود داره.
این نابرابری میان سطح دستمزدها و خط فقر حتی در اصلویه که زمانی بهشت اقتصادی ایران نامیده میشد نیز وجود دارد. این در شرایطی است که حتی این دستمزدهای پایین هم به صورت مرتب به کارگران پرداخت نمی شود. محمد، کارگر در اصلویه:
آقا ما الان حقوقمون 250 تومانه. بعد 4 بار 5 بار که حقوق پرداخت نگردیم. یعنی ما دریافت نمودیم.
بر اساس گزارش‌ها دستمزدهای پایین برای کارگران موجب بروز مشکلات بسیاری برای آنان شده است. علی، کارگر در استان آذربایجان غربی که همانند محمد 250 هزار تومان در ماه حقوق دریافت می‌کند، از مشکلاتی که گریبانگیر کارگران است می‌گوید:
کرای خونه، بچه دارم، دو تا بچه دارم، امکانات خودمو نمی‌تونم فراهم کنم، بعد به زندگی نمی‌رسم، واقعا اضافه‌کاری ازمو قطع کردن، بعد از وقتی که خصوصی سازی شده اصلا داد و بیداد میکنه از حقوق گرفتن. اون یه سه ماه یه بار هم میدن حقوقمون بهمون. با این پولی که میگیریم واقعا به در نمیخون، مجبوریم، رایگی نداریم، هنوز پول دیمه ها نگرفت.
آقای حاج اسماعیلی دلایل اصلی پایین بودن حقوق کارگران ایران را در بی‌توجهی و بی‌اعتنایی مسئولین به نیروی کار و نبود تشکل صنفی فراگیر برای کارگران جهت دفاع از آنان می‌داند.
چون نیروی کار به عنوان شریک اصلی کار در کشور ما گرفته نمی‌شه، دستمزدش هم به صورت واقعی تعریف نمی‌شه. اینا خودش از عوامل اصلی بوده که دستمزد در کشور ما راکت مونده. شما ببینید ما از سال 59 بعد از انقلاب تا سال 66-67 سکوت و رکود در دستمزد داشتیم. هیچ گونه افزایشی در روند دستمزد نداشتیم. دچار یک عقب ماندگی دستمزد در کشور شدیم. بعد از اونم چون نیروی کار جدی گرفته نشده، بهش اجازه ندادن که مطالباتش رو بر اساس روند قانونی، بر اساس شرایط اقتصادی کشور، بر اساس شرایط اجتماعی در کشور مطرح کنه تا دستمزد واقعیش در کشورمون محقق بشه.
در این حال فعالان کارگری و برخی از اقتصاددانان بر این باورند که دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کار ایلنا گفت نمیتوان قیمت‌ها را افزایش داد، اما از فقرا، کارمندان و کارگران بخواهیم که هیچ مطالبه‌ای نداشته باشند.
به گفته یه نماینده یه کارگران در شورای عالی کار، 72% از جامعه کارگری ایران کمتر از 300 هزار تومان دستمزد دریافت می‌کنند و این در حالی است که خط فقر در جامعه کنونی ایران 700 هزار تومان است. بهروز کارونی گزارش می‌داد و بشنویم نظر چند شنونده رادیو فردا را.
درود بر شما. یار هستم، پول ندارم بخوابم، نهار نخوردم، حال ندارم.
الو، سلام علیکم. دولت جمهوری اسلامی ایران و حکومت آخوندی بهترین دولته. اونایی که حال ندارن کار کنن، فقط دنبال اینن که مثلا از آسمون براشون بباره، براشون سخته. ولی یکی مثل من که دارم کار میکنم، زندگی خوب و مرفعی دارم، کار میکنم، نون بازو میکنم، آخونده هم دارن از ناموس این مملکت دفاع میکنم. دولت جمهوری اسلامی ایران مرد میخواد، مرد. فرشید هستم، خدا حافظ.
از دارم تماس میگیرم، اسم محمد. به خدا قسم، حالا 30 سال انقلاب شده، رنگ گوشت، رنگ مرغ، رنگ برنج، رنگ میوه اصلا نمیدونم چی جوریه. بعد از سران این مملکت کشتی کشتی بار میکنن روغن و برنج و آرد و بار میکنم میبرم برای این غزه. ما هم باید گشنگی بکشیم. بعد هم من ساعت 10 صبح میرم تو صف نونوایی وای میسم تا 2 ساعت وای میسم برای 300 تومن نون. هر چه التماس میکنم میگم 500 تومن بده. عیال بار هستم میگه 500 تومن نمیشه، 300 تومن. 300 تومن نون هم میسم میام باید برم بگردم این سیر زمینه ریزا که ارزونا پیدا کنم، میام دو پیازه آلو پیدا کنم درست کنم و بچه ها رو بخورم. اینا خفتش برای سران مملکته. خدا حافظ.
واقعا ایران کشور خوبیه، داره پیشرفت میکنه. من خواهش میکنم پخش کنید این پیغامو. ایران کشور ما واقعا نباید چشامونو ببندیم. نسبت به زمانشاه که مقایسه میکنیم خیلی پیشرفت داشتیم. درست یه سری کاستیام داریم، ولی خب همه جوامع دارم، فقط ما که نیستیم. لطفا این پیغام منو پخش کنید.
سلام، من از بندر عباس مزاحمتان میشم. آقایان اینا هی الان نزدیک 2 ماه هی دارن حرف از غزه میزنن، غزه غزه غزه. این چه غزه ایه؟ به والله ما وطن از غزه ایم. ما نه خونه داریم، نه زندگی داریم، نه امکاناتی داریم، نه رفاه داریم، نه آسایش داریم. الان بچه ما مریض، پول بیمارستان نداریم. و وقتی اینا میان پول نفت مایی بیچاره رو میرن برای غزه، مساجد درست میکنن، مدرسه درست میکنن، خونه براشون میسازن. مگه ما چه گناهی داریم؟ حداقل ما رو جز همون مردم غزه حساب کنن، به ما هم برسن، اینا به گوش مردم برسونیش.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اجازه بدید من هم تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم. 00420221124113. و اما بیش از 50 انجمن اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور طی بیانیه‌ای به سرکوب‌های اخیر دانشگاه‌ها در کشور اعتراض کرده و حمایت خود را از دفتر تحکیم وحدت اعلام نمودند. همکارم روزا آژیری گزارش می‌دهد.
روز شنبه 12 بهمن ماه بیش از 50 انجمن اسلامی دانشگاه‌های سراسر ایران طی بیانیه‌ای اعتراض خود را به سرکوب‌های اخیر دانشگاه‌ها اعلام کرده و از دفتر تحکیم وحدت حمایت کردند. در میان امضا کنندگان این بیانیه نام انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های شهر کرد و شهید چمران اهواز نیز دیده می‌شود. خبرگزاری فارس هفته گذشته اعلام کرده بود که این دو انجمن از دفتر تحکیم وحدت خارج شدند. در این بیانیه موارد اعمال فشار بر دانشجویان از جمله به این شرح ذکر شده است. احضار نزدیک به 150 نفر از دانشجویان به کمیته انضباطی، صدور مجموعاً 40 تر محرومیت از تحصیل برای دانشجویان، توقیف 11 نشریه دانشجویی، صدور در مجموع 7 سال حبس برای فعالین دانشجویی، بازنشستگی اجباری برای 4 تن از اساتید دانشگاه‌ها و صدور حکم تعزیری به صورت غیابی برای علی نیکونسبتی، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. هفته گذشته طیف علامه دفتر تحکیم وحدت از سوی دبیرخانه‌های هیئت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی غیرقانونی اعلام شد. محمد مهدی زاهدی وزیر علوم اعلام کرد غیرقانونی بودن طیف علامه دفتر تحکیم وحدت به سالهای 81 و 83 برمیگردد و موضوع جدیدی نیست. بهاره هدایت مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت از دلایل اعمال فشارهای ماه‌های اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران بر تشکل‌های مستقل در ایران می‌گوید.
به نظر می‌رسه که هدف واقعیشون از اعمال این سرکوب‌های جدید به دست گرفتن فضای انتخاباتی توی ماه‌های آینده باشه و احتمال کمترین انتقادی یا اظهار نظری رو راجع به فضای مملکت و روند اموری که جریان داره نسبت به سرکوب‌ها و اعمال فشارهایی که هست، اینها رو میخوان مسدود بکنن جریان اطلاع رسانی رو و بنابراین روند برخورد به دانشگاه رسید. نحوه برخوردها توی دانشگاه علوم پزشکی شیراز رو ما دیدیم، بازداشت بچه‌ها رو اونجا و همینطور در حال حاضر هم که اعمال فشارها روی دفتر تحکیم وحدت به لحاظ اینکه بخوان این رو غیرقانونی اعلام بکنن و پشت سرش از اون فضای خفقانی ایجاد میشه برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشون احتمالاً استفاده بکنن توی شرایطی که عملاً هیچ نگاه منتقدی و هیچ صدای افشاگرانه‌ای برای شرایطی که به وجود اومده در کشور وجود نخواهد داشت و متاسفانه به نظر میاد که بیشتر هدفمند شده این جریان به سمت انتخابات ریاست جمهوری و نظرسازی و جمع‌آوری آرا برای کاندیدای به خصوص و مشخصاً در حمایت از سیاست‌های اماسه توسط دولت.
امضا کنندگان این بیانیه آوردند به هیچ عنوان دفتر تحکیم وحدت به گفته آنها ساخته و پرداخته دست دولت را نمیپذیرند و همچنان اتحادیه آزادی خواه و مستقل انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور حتی اگر از سوی دولت نیز مورد قبول نباشند به رسمیت میشناسند. در پایان این بیانیه از وزارت علوم و بهداشت درخواست شده که طبق قوانین دانشگاهی و آیین‌نامه تشکل‌های دانشجویی به شکایت دفتر تحکیم وحدت رسیدگی کنند.
بیش از 50 انجمن اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور در بیانیه‌ای به سرکوب‌های اخیر در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. همکارم روزا آژیری گزارش می‌داد. و ما به تازگی شماری از روزنامه‌های غیر دولتی در نامه‌ای سرگشاده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دوگانه بودن سیاست‌های وی در برخورد با روزنامه‌ها اعتراض کردند. این روزنامه‌ها در نامه خود نوشتند که قطع سهمیه کاغذ دولتی و منع شرکت‌های بزرگ نیمه دولتی و خصوصی از درج آگهیشان در این روزنامه‌ها حیات اقتصادی آنها را به خطر انداخته است. مهینه گرجی
یکی از روزنامه نگاران در تهران که خواست نامی از او برده نشود به رادیو فردا گفت که همراه نبودن این طیف روزنامه ها با سیاست های دولت محمود احمدی نژاد آنها را از گردونه رقابت ها خارج کرده است. به گفته وی به بیان دیگر این روزنامه ها که بیشتر به احزاب منتقد دولت اختصاص دارند هزینه انتقادات سیاست های دولت نهم را می پردازند و از جمله از داشتن آگهی های بزرگ محروم هستند. علی نقوی روزنامه‌نگار در تهران در این باره اینطور میگوید.
البته این به تازگی اتفاق نیفتاده. این بحث از یک ساله که داره برنامه‌ریزی میشه و حتی روی شرکت‌های شبه دولتی، شرکت‌های نیمه خصوصی هم این شعارها هست و از اونها خواسته شده که از هر گونه دادن آگهی به نشریات مستقل و از برخی نشریات خاصی که اسپورده شده خودداری کنند. و خب به خاطر همین ما داریم می‌بینیم که این نشریات فشار خیلی زیادی رو دارن تحمل می‌کنن، در پرداخت حقوقاشون به شدت دچار مشکلن و با کمترین نیروی ممکن دارن کار می‌کنن و این به کیفیت کارشون خیلی تاثیر گذاشته.
تضعیف شریان اقتصادی مطبوعات سیاست جدیدی نیست. همزمان با به قدرت رسیدن محمد خاتمی، وقتی فضای مطبوعاتی ایران با انتشار روزنامه‌های اصلاح طلب از یک دستی قبل درآمد، شیوه‌های مشابهی برای کنترل این روزنامه‌ها اعمال می‌شد. از جمله ماشاءالله شمس الواعظین، سردبیر روزنامه‌های تعطیل شده جامعه، توس، نشاد و عصر آزادگان از رفتارهای مشابهی میگوید که 11 سال پیش آنها را تحت فشار گذاشته بود. آقای شمس الواعظین در تهران:
واحدهای فرقانونی که در درون قوه قضاییه آشیانه کرده بودند و برخورد با مطبوعات رو بر دوش گرفته بودند، اینها هشدار میدادند به شرکت‌ها و صنایع بزرگ و تولید کنندگان بعضی از فرآورده‌ها که از دادن آگهی‌ها به فلان روزنامه یا به فلان نشریه یا هر نشریه که دستگاه‌های حکومتی با اون مخالف بودن اینها بپریزن. در غیر این صورت مثلا ما در معرض خطر قرار میدیم، شما رو مالیاتتون فلان میکنیم و از این تهدیدها یا هشدارهای اذیت کننده و اینها. و چنین وضعیتی من در روزنامه جامعه داشتم، بعد توست داشتم، بعد نشاط داشتم. حالا پاره‌ای از شرکت‌ها به رغم این تهدیدها این کار رو انجام می‌دادند، یعنی تلاش می‌کردند استقلال خودشون رو از نهادهای حکومتی اینها نشون بدن.
با این حال مدیران روزنامه‌های غیر دولتی در نامه خود نوشتند که بدون کمک‌های دولتی ادامه حیات آنها به سختی امکان پذیر است. اما سوال این است این فشارها چقدر ادامه کار روزنامه‌ها را تحت تأثیر گذاشته است؟ رضا نقوی:
درآمد یک نشریه حاصل از تک فروشیش هست و حاصل از آگهی هایی که در میاره. الان به لحاظ اقتصاد رسانه‌ای هیچ کدوم از نشریات ایران توجیه ندارند جز نشریاتی که وابسته هستند، مثل همشهری، مثل کیهان، مثل ایران. این داستان رو خب موقعی که وزارت ارشاد داره الان روی بحث آگهی ها فشار شدیدی گذاشته و اجازه نمیده به صورت غیر مستقیم که هیچ گونه آگهی در این روزنامه چاپ بشن، عملا یک ورودی درآمدی برای روزنامه ها حذف میشه. اینطوری دیگه یک فشار خیلی مضاعفی رو دارن بهشون وارد میکنن. بحث دیگه هم اینه که تمام این روزنامه ها همیشه اضطراب دارن که ممکنه هر لحظه بسته بشن، هر لحظه توقیف بشن به هر دلیلی.
با این حال آقای شمس الواعظین بر این باور است که مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید که مستقل و منفک از سه قوه دیگر و به ویژه قوه مجریه باشد. آقای شمس الواعظین:
دولت‌ها در هر جایی از دنیا وقتی به شما امتیاز مالی میده از شما انتظاراتی داره و این انتظارات گاهی با سیاست‌های کلان شما سازگاری نداره. بنابراین تأکید میکنم که مطبوعات باید منابع تغذیه مالی خودشون چه در چارچوب روزنامه چه فراتر از روزنامه به گونه مستقل از دولت هدایت و مدیریت کنند تا نگران به اصطلاح ورود یا عدم ورود آگهی های دولتی نباشند.
شماری از روزنامه های غیر دولتی در نامه سرگشاده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوگانه بودن سیاست های وی در برخورد با روزنامه ها گله‌مند بودند.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یک شهروند افغان در کابل پایتخت افغانستان نام یگانه فرزندش را باراک حسین اوباما گذارده و گفته است که این اقدام را به خاطر شدت علاقه‌اش به رئیس جمهوری تازه آمریکا انجام داده است. علی جویباری خبرنگار رادیو فردا در کابل گزارش می‌دهد.
محمد قنبری پدر باراک حسین اوباما اعلام کرد که با گزینش این اسم برای فرزندش میخواهد علاقه خود را به رئیس جمهور جدید و ملت آمریکا ابراز دارد. او گفت که پس از تماشای زنده مراسم تحلیف رئیس جمهور اوباما تصمیم گرفت تا پسر نوزادش را که کمتر از یک ماه عمر داشت باراک حسین اوباما بنامد. او گفت که پسرش را پیش از آن میثم قنبری نامیده بود.
میخواستیم پیامی داشته باشیم با جامعه آمریکا و پیام دوستی، برابری. و روز تحلیف آقای اوباما بود، بخش مستقیم برنامه رو دنبال میکردم. بسیار اگه احساس خوبی برای من دست داد وقتی که آقای اوباما نام مکمل خود صدا میزنه و میگویه من باراک حسین اوباما هستم. همین مسئله بود که من رو وادار کرد که من هم نام بچه خود تغییر بدم و باراک حسین.
آقای قنبری ابراز امیدواری کرد که روز فرزندش نیست همانند رئیس جمهور اوباما بتواند به یک فرد مهم صاحب اقتدار و جذاب سیاسی اجتماعی در افغانستان تبدیل شود. در این حال این شهروند افغان تأکید کرد که با این اقدام او می‌خواهد پیام جدی دوستی مردم افغانستان را به ملت آمریکا و دولت مردان آن کشور برساند. او گفت با آن که در داخل افغانستان به خاطر سیاست‌های نادرست جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا بخش از جامعه افغان تصویر ناخوشایند از آمریکا دارد، اما وی با این اقدام می‌خواهد در درون افغانستان نیز به نوع از باراک اوباما به عنوان شخصیت مؤثر و مفید برای افغانستان تجلیل کند. علی جیبری، رادیو فردا، کابل.
از ساعت 3 بامداد تا ساعت 8:30 صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 6115 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9520 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و خبرهای ورزشی رو هم از فریبرز غریب بشنویم.
هفته 24 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی قاطع و پرگل استقلال تهران در برابر استقلال اهواز و پیروزی ضعیف و دقیقه 90 پرسپولیس در تهران در برابر تیم ته جدولی پیام خراسان پیگیری شد. در آخرین بازی از هفته 24 جام خلیج فارس عصر شنبه سرخپوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی در برابر تیم فانوس به دست پیام خراسان در حالی که تا دقایق پایانی بدون گل مساوی بودند در دقیقه 89 با به ثمر رساندن یک گل از روی نقطه پنالتی برنده از میدان خارج شدند.
تلاش کریمه
پیش از این بازی آبی پوشان تهرانی در اهواز با 3 گل تیم همنام خود یعنی استقلال اهواز را شکست داده بودند تا همچنان در صدر جدول باقی بمانند. در سایر دیدارهای عصر شنبه سایپای کرج در شیراز 2-1 از صدر تیم برق گذشت. بازی تیم‌های پاس همدان و مس کرمان به تساوی 1-1 انجامید. سبای قم با 2 گل مقاومت سپاسی شیراز را شکست داد و در شهرآورد سنتی اصفهان ذوب‌آهن 2-1 سپاهان را مغلوب کرد. در جدول رده‌بندی آبی‌های تهرانی با 49 امتیاز در صدر قرار دارند و ذوب‌آهن با 44، سبا با 38 و پرسپولیس و سپاهان با 37 امتیاز به ترتیب در مکان‌های دوم تا پنجم ایستاده‌اند. در ادامه هفته 18 مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان شنبه شب تیم شگفتی‌ساز هوفنهایم همچنان روی نوار پیروزی بالاتر از رقیبان صاحب‌نام و مدعی صدر جدول رده‌بندی را در اختیار دارد. در دو بازی مهم شنبه شب هوفنهایم در ورزشگاه خانگیش با 2 گل انرژی کاتبوس را شکست داد و آینتراخت فرانکفورت بدون مهدی مهدوی‌کیا بازیکن ایرانیش 1-2 تسلیم هرتا برلین شد. در جدول رده‌بندی هوفنهایم با 38 امتیاز صدرنشین است و هرتا برلین و هامبورگ با 36، بایر مونیخ با 35 و بایر لورکوزن با 33 امتیاز به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم ایستاده‌اند. و سرنا ویلیامز تنیسور صاحب نام آمریکایی در دیدار فینال تنیس اوپن استرالیا با پیروزی 2-0 در برابر دینارا سافینا از روسیه به عنوان قهرمانی دست یافت. ویلیامز که پیش از این در مکان دوم سیدبندی تنیس بازان زن جهان قرار داشت با پیروزی در مسابقات اوپن استرالیا عنوان سید شماره 1 زنان جهان را از آن خود کرد. مسابقه فینال مردان تنیس اوپن استرالیا روز یکشنبه بین رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 1 و روجر فدرر سوئیسی سید شماره 2 برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و تازه ترین آدرس های فیلتر شکن ما روزانه برای دسترسی بهتر شما به سایت رادیو فردا به رغم هر فیلتری که بر اون نهاده شده باشه اعلام میشن و آخرین در لیست بلند بالای فیلتر شکن های ما انتظارکوه.com انتظارکوه.com که اینگونه هجی میشه. ای مثل اصفهان، ان نهاوند، تی تبریز، ای اصفهان، زد زابل، ای آستارا، آر رودبار، کی کرمان، او اسکو و باز هم او اسکو و اچ همدان. انتظارکوه .com. شنوندگان گرامی، بد نیست که تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم تا بتونید با صدای خودتون برای ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا پیام بگذارید. 00420221124113 و چرا نه اسمس میتونید برای ما پیامک بفرستید. 00420-603-8741-50. و به پایان نیمه اول مجله نیمه شب نزدیک میشیم. با ما بمانید، جایی نروید که در یک چشم به هم زدن در نیمه دوم با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
خب به نیمه دوم مجله نیمه شب میرسیم. اگر تیک تیک ساعت ما همین الان خواب را از شما رمانده و تازه با ما همراه شده اید، به شما خوش آمد میگوییم و توصیه میکنیم در پایان مجله نیمه شب سری به سایت رادیو فردا بزنید و گزارش های شنیدنی بخش اول رو که از دست دادید در قسمت بشنوید و در جدول برنامه ها تحت عنوان مجله نیمه شب گوش کنید. اگر هم از اون دسته وفادارانی هستید که از آغاز پا به پای ما و گزارش ها آمده اید، چه میتوان گفت جز این که از همراهیتان سپاسگزاریم. این بخش به خلاصه خبرها و برنامه هفتگی دیدگاه ها اختصاص داره. نخست خلاصه خبرها را بشنویم، این بار هم از همکارم هانا کاویانی.
با سلام مجدد. مردم عراق در میان تدابیر شدید امنیتی برای شرکت در انتخابات شوراهای محلی پای صندوق‌های رأی رفتند. وزارت خارجه تاجیکستان روز شنبه اعلام کرد سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری آن کشور به مسکو که قرار بود هفته آینده انجام شود لغو شده است. مراسم 10 روزه گرامی داشت 30 سالگرد انقلاب 57 از روز شنبه 12 بهمن در ایران آغاز شد. در آغاز مراسم سالگرد انقلاب 57 آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همراه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و سید حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی بر سر مزار آیت الله خمینی در تهران حاضر شدند. مقام‌های روسیه اعلام کردند در یک آتش‌سوزی که در یک خانه سالمندان در شمال غرب روسیه رخ داد 23 نفر کشته شدند. برنامه آمریکا برای آموزش و مسلح کردن ساکنان خطرناک‌ترین مناطق افغانستان به عنوان راهی برای دفاع در مقابل طالبان آغاز شد. خبرگزاری ایرنا روز شنبه اعلام کرد پلیس 10 قاچاقچی مواد مخدر را طی درگیری‌های 3 روزه در استان خراسان رضوی در شرق ایران از پای درآورده است. و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز شنبه ضمن دیدار با هیئت بازدیدکننده آمریکایی از دمشق گفت پس از سال‌ها روابط تیره میان دو کشور خواستار گفتگو با واشنگتن است.
با سپاس از شما هانا کاویانی بود و بدون فوت وقت بریم به سراغ برنامه دیدگاه‌ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بالاخره روز دوشنبه نام سازمان مجاهدین خلق، تشکل سابقا مسلح خواهان براندازی جمهوری اسلامی ایران، از فهرست نام گروه های تروریست اتحادیه اروپا حذف شد. همزمان آلمان و فرانسه میگویند این تصمیم اتحادیه اروپا نظر آنها را درباره این سازمان عوض نکرده است. واشنگتن نیز میگوید خیال ندارد نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست نام تشکل‌های تروریست وزارت خارجه آمریکا خارج کند. تصمیم اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه تجمع اعتراضی شماری از کسانی را در برابر سفارت بریتانیا در تهران در پی داشت که بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ایران خیشاوندانشان در دهه 1360 و 1370 به دست اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. در یک رویارویی خونین 30 ساله که به گزارش نهادهای بین المللی به ویژه در دو دهه نخست انقلاب موجب حبس، شکنجه و اعدام هزاران عضو این سازمان شد. از سوی دیگر دولت عراق که با جمهوری اسلامی ایران مناسباتی دوستانه و عادی دارد میگوید اعضای سازمان مجاهدین خلق باید خاک عراق را ترک کنند. سابقه امر: استقرار اعضای مسلح مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد به نیمه اول دهه 1360 در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق باز می‌گردد. اقدامی که به باور شماری از تحلیلگران سیاسی موجب شد روابط این سازمان با منتقدان سیاسیش تیره‌تر شود. پس از حمله نظامی به عراق و سقوط حکومت صدام حسین، نیروهای آمریکایی اعضای مجاهدین خلق را به عنوان افراد مسلح غیر متخاصم اول خلع سلاح کردند و بعد مطابق کنوانسیون ژنو تحت حمایت گرفتند. از آغاز ماه ژانویه در پی توافق امنیتی بغداد و واشنگتن در چارچوب انتقال حاکمیت از آمریکا به عراق، نظارت بر اردوگاه اشرف و اعضای سازمان مجاهدین خلق هم به دولت عراق واگذار شد. نتایج تصمیم اتحادیه اروپا درباره سازمان مجاهدین خلق چیست؟ این تصمیم بر روی روابط این تشکل با دیگر گروه‌های منتقد و مخالف حکومت ایران چه اثری دارد؟ این پرسش‌ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. در پاریس با مهدی سامه، عضو شورای ملی مقاومت، ائتلافی که بزرگترین تشکل مؤسس آن سازمان مجاهدین خلق است، و عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس پیشین فدراسیون جوامع جهانی مدافع حقوق بشر، و حسین باقرزاده، نماینده سابق شورای ملی مقاومت در لندن در اوایل دهه 1360 و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران. آقای مهدی سامه، الان وضعیت سازمان مجاهدین خلق با خروج نام این سازمان از فهرست تشکلات تروریستی اتحادیه اروپا به چه صورته در عراق؟
آنچه که در عراق هست مسئله حقوق و تعهد دولت عراق به میثاق‌هایی هست که امضا کرده و من جمله این هست که هر گونه نقل و انتقال اجباری افرادی که در شهر اشرف هستن ممنوع هست. دولت عراق به این امر متعهد شده. در دسامبر گذشته هم سفارت آمریکایی مسئله را اعلام کرد و البته خب این حذف نام سازمان مجاهدین بر این مسئله هم تأثیر می‌ذاره.
وضع اعضای این سازمان تو اروپا چگونه خواهد بود از این پس؟
اون چیزی که این لیست تأثیر داره مسئله کمک‌های مالی کردن به سازمانی که خب قبلا ممنوع بود، همچنین موضوع حمایت هست و از همه مهمتر مسئله روانی این حذف لیست گذاریه و آزادی عملی که پیدا میکنن.
آیا این به این معنی هست که سازمان مجاهدین خلق اون اقداماتی رو که در گذشته انجام داده، چه در زمان شاه چه در زمان جمهوری اسلامی ایران، نفی خواهد کرد؟ دست به اسلحه برده بودن، عملیات انتحاری انجام داده بودن و سوءقصدهایی کرده بودن. آیا به این معنیه که این گذشته رو کنار خواهد گذاشت، خواهد گفتش که این اقدامات اقداماتیه که درست نبوده و از الان یه سرفصل جدید تاریخی برای این سازمان شروع میشه؟
اونچه که در دادگاه انگلیس و دادگاه اروپا مطرح شد این بود که از سال 2001 عملیات نظامی انجام نشده، ولی طبیعتاً برای هر جنبش آزادی خواهانه هیچ وقت حق مردم برای قیام و کسی نمیتونه از اونها سلب کنه، ولی در دادگاه به این صورت مطرح شده.
آقای لاهیجی، شما پیگیری کردین پرونده کسانی رو که پناهنده بودن از کشورهای مختلف و از جمله اعضای این سازمان و هم کسانی رو که ناراضی بودن از این سازمان. با حذف نام این سازمان از فهرست تروریستی از لحاظ حقوقی وضعیت این سازمان چجوریه؟
اجازه بدید من یک مقدمه عرض کنم با توجه به صحبتایی که آقای سامه کرد و اون این که رفتن مجاهدین به عراق در پی یک توافق سیاسی بین دولت صدام حسین با رهبری سازمان مجاهدین بود. بنابراین نه اینکه اینها اونجا پناهنده سیاسی به معنای کنوانسیون ژنو شده باشند، برای اینکه عراق امضا کننده و متعهد کنوانسیون ژنو مربوط به پناهندگی نبود، ولی بسیاری از این افراد در کشورهای اروپایی، آمریکا پناهنده شده بودند و مسئله پناهندگی، تغییر محل اقامت در وضعیت حقوقی پناهنده به اون صورت تحولی رو به وجود نمیاره که یعنی اگر پناهندهی در فرانسه یا در آلمان یا در ایتالیا کارت پناهندگی گرفته، پس از رفتن از این کشورها تا زمانی که در وضعیت حقوقی سیاسی او در ارتباط با کشوری که ملیت اون کشور رو داره تحولی صورت نگیره و بازگشت اون به کشور اصلیش متضمن خطراتی نباشه، این شخص پناهنده میمونه، هرچند که در کشورهایی که به اون در حال پناهندگی دادن مقیم نباشه. بنابراین در جریان حمله آمریکا به عراق با یک مشکلی مسلم برخورد کردیم و اون این که تعدادی از اینها حالا یا عضو بودند یا هوادار بودند، ما اصلا وارد این مقوله نمیشم، که در این اردوگاه بودند حالا یا به لحاظ ایدئولوژیک یا از نظر سیاسی اعلام میکردند که ما نمیخواهیم در این اردوگاه بمونیم. تعدادی بودند که میخواستن به ایران برگردند و اونها زیر نظر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و صلیب سرخ بین المللی با وجود شرایط جنگی در عراق به ایران بازگشتند. تعدادی هم بودند که نمیخواستن به ایران برگردن، همچنان اعلام مخالفت میکردن با جمهوری اسلامی و نمیخواستن هم که در اردوگاه مجاهدین باشند و اینها تا حدی که من اطلاع دارم رقمشون در حدود 300 تن بود. اینها رو مقامات آمریکایی در یک اردوگاه دیگه گذاشتن، وضعیتشون فوق العاده سخت بود. تعدادی از اینها با من در تماس بودن و میخواستن که هرچی زودتر از عراق بیان بیرون. با تماسهایی که ما با کمیساریای پناهندگی سازمان ملل گرفتیم، با تمام اینها، البته از طریق تلفن یا انترنت، مصاحبه های متعدد کردن و این مصاحبه ها در ارتباط با سوالی که شما کردید این بود که آیا اونها همچنان عملیات مسلحانه و به تعبیر اونها عملیات تروریستی رو تایید میکنن یا نه، و دیگر اینکه چرا نمیخوان به ایران بازگردن. و پس از اینکه این مصاحبه ها انجام شد، به اینها یک کارت موقت پناهندگی دادن.
آقای لایجی، اینا همه در مورد کسانی است که خواستن که راهشون رو از راه سازمان مجاهدین خلق سوا کنن.
نه.
در مورد اعضای خود این سازمان آیا اون چیزایی رو که آقای سامه گفتن تایید میکنین؟
ببینید، این یکی از نتایج حقوقی مستقیم این رأیه. با توجه به اینکه فرستادن اینها به ایران متضمن خطرات جانی یا در حال دستگیری و زندان اینها هست، بنابراین اینها قابل اعزام به ایران نیستند و بنابراین کشورها حتی به اونهایی هم که قبلا سابقه پناهندگی ندارن نمی توانند ویزا ندهند. یعنی اگر ویزا ندهند تا به دادگاه های اون کشورها مراجعه بکنند میتونند حکم بگیرن و دولت‌های اروپایی امضا کننده این تصمیم جدید رو ناگزیر کنن که به اونها ویزا بدن و اونها بتونن از عراق به یکی از کشورها برن و تقاضای پناهندگی کنن.
دولت فرانسه و دولت آلمان گفتن که این حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست تروریستی اتحادیه اروپا بر نوع دیدگاهی که اونا دارن در مورد عملکرد سازمان مجاهدین خلق تأثیری نمیذاره. این چه پیامدی ممکنه داشته باشه آقای لایجی؟
ببینید، این در چارچوب اتحادیه اروپا است. ببینید که اتحادیه اروپا هنوز سیاست خارجی واحدی نداره. تصمیمی که شورای اروپا میگیره، خب مسلم این تصمیم جنبه قانونی داره، ولی خب با توجه به اینکه هر کشور هم سیاست خارجی خودش رو با توجه به مصالح و مقتضیات خودش تعیین میکنه، در این چارچوبی که خب دو کشور عضو اتحادیه اروپا، شاید کشورهای دیگه هم باشن که اعلام نکردن، میگن ما خودمون ملزم به اجرای این تصمیم نمیبینیم و خب شاید بر اساس این دوباره سازمان مجاهدین بتواند به دادگاه استراسبورگ شکایت کنه از دولت فرانسه یا دولت آلمان و یا هر دولت دیگه‌ای که این تصمیم رو نفی کرده. اون در ارتباط در حال به روابط عضو اتحادیه اروپا است در چارچوب موازین و مقررات کنونی اتحادیه.
آقای باقرزاده، به سراغ شما میایم. شما چند نفر از اعضای خانوادتونو که با این سازمان فعالیت میکردن از دست دادین. خودتون یک زمانی نقطه نظر انتقادی به این سازمان پیدا کردید بیش از دو دهه پیش. حالا شما فکر میکنید سازمان مجاهدین خلق با این وضعیت در کجای معادلات سیاسی ایران قرار گرفته؟
فکر میکنم سازمان مجاهدین خلق ایران هنوز در واقع منسجم‌ترین سازمان اپوزیسیون سیاسی و جمهوری اسلامی ایرانه. منتها این سازمان هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح ملی مشکل داشت. در سطح بین‌المللی به خاطر اینکه کشورهای غربی این سازمان تروریستی میشناختن، فعالیتش محدود شده بود و نمیتونست اونطوری که میخواد به طور فعال در صحنه سیاسی ایران کار بکنه. در سطح ملی و بین خود ایرانیان هم سازمان تا حد زیادی اعتبارش از دست داده بود و داده. همتر سازمان سیاسی ایرانی دیگری یا شخصیت های مستقل سیاسی ایرانی هستن که حاضر باشن سازمان مجاهدین خلق حمایت کنن، بنابراین نتونسته هنوز جای خودشو در صحنه سیاسی ایران باز کنه. من فکر میکنم که بعد از اون که سازمان بتونه در سطح بین‌المللی کار انجام بده، یک کار بزرگتری در پیش داره با اونی که بتونه اعتبار خودشو در داخل اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران باز کنه و بتونه با سایر نیروهای اپوزیسیون به صورت عادی رابطه برقرار بکنه و بتونه با سازمان دیگه کار کنه.
مقصودتون از اینکه نتونسته این کار رو بکنه چیه؟
سازمان مجاهدین خلق در طول حداقل دهه گذشته، یعنی بعد از اینکه این سازمان در شورای ملی مقاومت تقریبا نیروی مسلح شد و نیروهای مستقل به شورا بسیارشون کنار رفتن، یه رابطه خودش رو با سازمان سیاسی ایران قطع کرد و به صورت یک سازمان تقریبا در خود درآمد و با تحولات در داخلش رخ داد و رفتن به عراق و استقلال در عراق، ارتباط خودش تقریبا با سایر نیروهای سیاسی ایران قطع کرد. برخورد خشن این سازمان در برخورد سیاسی خشنی که داشت، حالا برخورد خشنی که با جمهوری اسلامی ایران داشت مسئله دیگری است، ولی برخوردهای خشن سیاسیش با سازمانهای سیاسی دیگر ایرانی و نیروهای مستقل ایرانی یک چهره آشتی‌ناپذیر از این سازمان ایجاد کرده که کمتر نیروهای دیگه حاضر هستند. البته نیروهای دیگه مشکل نداشتن و ندارن بسیارشون با سازمان لازم خلق کار کنن، ولی سازمان به دلیل مواضع بسیار خشن سیاسی که داشت در برابر دیگران رابطه ها رو به صورت خیلی شدید محدود کرد.
آقای بارزاده ببخشید، مقصودتون از خشن چیه؟
برخوردهای خشن یعنی متهم کردن سازمان‌های سیاسی دیگه به اینکه اینها عوامل جمهوری اسلامی ایران هستن، در خط نگهداری جمهوری اسلامی ایران هستن، اینا اصول واقعی جمهوری اسلامی ایران نیستن، تناقضشون جمهوری اسلامی ایران نیروهایی هستن که در داخل شورای ملی مقاومت کار میکنن و بقیه نیروها رو نادیده گرفتن و بخصوص حمله به شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های حقوق بشری، اینها رو متهم کردن به ارتباط با جمهوری اسلامی ایران یا دعواهای جدی قبیل. در حال اینها رو من برخورد خشن سیاسی ازش نام می‌برم. در سال‌های اخیر هم که سازمان مجاهدین فعالیت نظامیش که نگذاشته هنوز نتونسته به لحاظ سیاسی اون رابطه های گذشته رو اصلاح کنه و یه رابطه منظم‌تری با نیروهای سیاسی دیگران برقرار کنه.
آقای اسام، نوبت شماست که با توجه به اینکه در شورای ملی مقاومت همپیمان با مجاهدین خلق هستید، اگر نکته‌ای در مورد انتقاداتی که آقای باقرزاده گفتن به ذهنتون میرسه بگید.
ببینید، چون موضوع بحث مسئله تصمیم اتحادیه اروپا است، یک مقدار این بحث ما رو مسیرش رو خارج میکنه، ولی در مورد صحبت‌های آقای باقرزاده دو نکته رو خدمتتون عرض میکنم. اول توضیح اینکه ایشون با اووردن کلمه خشن بحث مشکل میکنن در مجادلات سیاسی که هست. خب میدونید که در بین نیروهای سیاسی، نه در ایران بلکه در تمام کشورها، در دوران مبارزه سخت یه سری مجادلات سیاسی هست. در مجادلات سیاسی و در بحث‌های سیاسی هم به قول معروف حلوا تقسیم نمیکنن. خود آقای باقرزاده هم میدونن هیچگاه نه سازمان مجاهدین خلق ایران و نه شورای ملی مقاومت شروع کننده این بحث نبوده. دیگران شروع کردن و شما میتونید در همین 5 سال گذشته هم مراجعه کنید ببینید که در انبوهی از اتهاماتی که زده شده، که خب بسیاری حرف ها میشد زد ولی خب سکوت اختیار شده. این نکته اول. نکته دومی که خب ما از همون سال 2002 اعلام کردیم که برای یک جبهه همبستگی آمادگی داریم، منتها خب تفاوت میکنه. از نظر ما باید یک مرزبندی سفت و سخت و خلل ناپذیری با نظام حاکم بر ایران داشت و در این زمین هم خب بارها اعلام کردیم که برای یک جبهه که اصل دموکراسی، جمهوری و جدایی دین از دولت پایش باشه آمادگی داریم. نکته سوم این که شاید البته این را باید در یه بحث مفصل تری بهش پرداخت، ولی کلا نظام ایران و به خصوص دستگاه‌های اطلاعاتیش یک دستگاهی دارن به نام اقدامات نرم افزاری که خب کوشش میکنن در بین نیروهای اپوزیسیون با وارد شدن غیر مستقیم تشدید کنن، نگذارن که این مسئله بهبود پیدا کنه. تا اونجایی که به ما مربوط میشه، همونطور گفتم در مدت 5-6 سال گذشته که خب الان بحث ما در همین مورد هست، با حد اکثر تعامل صورت گرفته.
آقای لایجه، شما نظری در این مورد دارین که بعد بپردازیم به یه بخش دیگه از سوال؟
نظرم اینه که اصولا سازمان‌های سیاسی و مجموعه اپوزیسیون ایران اگر نخواهند از طریق گفتگوی مسالمت‌آمیز، گفتگوی بدون انگ زدن، بدون برچسب زدن، بدون توهین، باب یک روابط جدیدی رو باز نکنند، خب متاسفانه هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیرند. من نمی‌خوام بحثی که آقای سامو و آقای باقرزاده شروع کردن این بحث رو خیلی دقیق‌تر بیان بکنم، به خصوص که در این بحث عضوی از سازمان مجاهدین وجود نداره، ولی گذشته 25 ساله ما نشون میده که متاسفانه هرگز این اصول یک روابط دموکراتیک و یک گفتگوی در حال مسالمت‌آمیز رعایت نشده. اگر کسی مثلا با اعمال خشونت، چه به صورت عملیات مسلحانه چه به صورت عملیات تروریستی مخالف بوده، به مجرد اینکه این مخالفت رو بیان میکرده از طریق گفتار یا نوشتار، او رو متهم میکردن به نزدیک شدن با جمهوری اسلامی. اگر در ارتباط با روابطی که بر شورای مقاومت، من به عنوان کسی میگم که نه عضو مجاهدین بوده نه عضو شورای مقاومت بوده، همین انگ رو میزدن. کسانی که بخصوص پس از روی کار آمدن خاتمی و پیش از اون هم در ارتباط در حال با کوشش ها و تلاش هایی که مثلا نهضت آزادی یا بازرگان میکردن، فکر میکردن بتونن یک تحولی رو در داخل جمهوری اسلامی اون هم به صورت غیر خشن اعمال بکنن، اونها هم متاسفانه مورد این حملات قرار می گرفتن. حالا اگر به این صورتی که گفته شد طی سالهای اخیر این نوع شیوه و این نوع تاکتیک ها در مواقع جنبه استراتژیک تا تاکتیک کنار گذاشته شده، خب باید این بگیم این یک اقدام خوبی است و در چارچوب مسائلی هم که به تعقیب به درستی آقای باقرزاده گفتند، اگر این تحول صورت بگیره خب اپوزیسیون ایران میتونه طی ماها سالهای آینده واقعا برای نخستین بار یک روابط و مناسبات متمدنانه مسالمت آمیز و دموکراتیکی رو ناظر و شاهدش باشه. در غیر این صورت متاسفانه باید گفت که در بر همون پاشنه گذشته چرخیده و میچرخد و خواهد چرخید.
آقای باقرزاده خیلی کوتاه
فقط اشاره کنم که ادبیات مجاهدین در این ادبیات اپوزیسیون کاملا مشخصه، بنابراین لازم نیست که توضیحات بیشتری داده بشه. من فکر می‌کنم خود این که مجاهدین الان با سازمان‌های دیگه‌ای که خارج از شورای ملی مقاومت کار می‌کنن رابطه نزدیکی ندارن، نشانه کار کردن مثلا است. من نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی حداقل از درس 6 سال اخیر که آقای سام اشاره کردن متاسفانه ادبیات ادامه داشته. خود من سال 2003 مشغول این شدم که دو صفحه تمام از روزنامه مجاهد با بدترین فحشا و به قول معروف سازده‌ها مورد مرحمت مجاهدین قرار بگیرن، یعنی هم به امضای اعضای سازمانی که جزء خانواده من بودن. من هم از این گذشته حالا نزدیکم هست، ولی امیدوارم که به هر حال اون چیزی که الان داره رخ میده بیرون فلسطین ایران هم بتونن از یک سازمانی که در درون خودش بود و کار میکرد و حاضر نبود با دیگران کار کنه و بچه خشنی از خودش در سطح سیاسی ایران جا گذاشته بود، این کمسن بیرون بیاد و بتونه جاشو در جمع اپوزیسیون ایران باز.
آیه سامه بپردازیم حالا به این نکته که هنوز سازمان مجاهدین خلق در فهرست تروریستی آمریکا باقی مونده.
فقط اجازه بدید یک دقیقه من یک نکته ای رو بگم در رابطه با بحث قبل، بعد به این سوالم جواب میدم. اجازه هست؟
خواهش میکنم.
ببینید اگر معیار این باشه که روابط مثلا بین شورای ملی مقاومت یا سازمان مجاهدین مثلا با دیگران کمه، خب دیگران هم هستن که روابطشون با خیلی دیگه کمه. این نیست که بقیه گروه ها یا نیروهای سیاسی که وجود دارن در حالت متحد هستن و خیلی به اصطلاح فشرده با هم حرکت میکنن و این طرف نیست. و این به نظر من به این که چه مجادلات سیاسی بین این نیروها وجود داره نیست، بلکه بستگی به خطوط و برنامه هایی هست که انتخاب کردن و از این جهت دیگران هم چنین وضع مطلوبی ندارن و حتی میشه گفت که بهتر از این نیستن. و اما در رابطه با این بحث داری ببینید اساس این لیست گذاری یک خط مشی سیاسی بوده که آمریکا و اتحادیه اروپا انتخاب کردن برای مماشات با رژیم حاکم بر ایران. مثلا آقای جک استرو بعد از اینکه از وزارت کشور دولت انگلیس به وزارت امور خارجه رفتن و پس از اینکه در انگلستان این لیست گذاری را انجام دادن، در یک برنامه تلویزیونی گفتن که ما به درخواست رژیم ایران این چنین کاری را انجام دادیم. در خود آمریکا هم همین مسئله اتفاق افتاده، یعنی دولت آمریکا اون موقع که آقای خاتمی اومده بودن چنین لیست گذاری را انجام داد و همین روزها هم آقای خاتمی گفته که ما که اومدیم چنین لیست گذاری انجام داد و رفتار دولت کنونی ایران این بوده که این لیست گذاری حذف شد. بنابراین طبیعتاً در مورد آمریکا هم چنین پروسه حقوقی را طی خواهیم کرد. اما تا اونجایی که مربوط به اروپا است، همونطور که گفتم حذف نام اگرچه به نظر من بل اجبار بود، یعنی همونطور که آقای سولانا دوشنبه 26 ژانویه اعلام کرد مجبور بودن این کارو بکنن، چرا که حکم دادگاه لوکزامبورگ به اونها چنین حرفی را میزد. اینکه حالا فرانسه موافق نیست، خودش نظرش این نیست، یا آلمان نظرش این نیست، خوب این نظر اونها هست، ولی از نظر اجرای حکم در اتحادیه اروپا اجرا شده. اجرای چنین حکم خب اولین پیامش اینه که به مسئله سیاست مماشات یک ضربه خورده. طبیعتاً چنین وضعی اگر ما در سکون باشیم تغییری حاصل نمیشه، ولی اگر ما به خاطر حقوق مردم ایران، به خاطر حقوق بشر و به خاطر تغییر یک نظام دیکتاتوری مذهبی اسلامی به یک نظام سکولار و دموکراتیک و مدافع حقوق بشر تلاش کنیم، خب امکانات بسیار زیادی فراهم میشه و در واقع موانع زیادی برداشته میشه و به خود این سیاست مماشات ضربه میخوره. ما البته امیدواریم که به یک پروسه طولانی حقوقی با آمریکا کشیده نشه، ولی خب اگر هم که چنین پروسه حقوقی قضایی لازم باشه اون را طی خواهیم.
آقای لایجی این امیدواری که آقای سامع دارن بجاست؟
ببینید وضع آمریکا فرق میکنه به خاطر اینکه آمریکا صورتی که در مورد اتحادیه اروپا هست، یعنی یک دادگاه حقوق بشر در لوکزامبورگ هست و هر شهروندی که مقیم اروپا باشه، اهمیتی که ملیتی که از این کشورها داشته باشه نداشته باشه، به عنوان نقض حقوقش میتونه به اون مرجع شکایت کنه، همچین سیستمی در آمریکا نیست. خود دادگاه های آمریکا هستن، ولی آیا سازمان مجاهدین به اون دادگاه ها شکایت میکنه یا نمیکنه؟ ببینید در زمان جورج بوش و در ارتباط با تصمیماتی که پس از 11 سپتامبر گرفتند و تصمیمات مخالف قانون اساسی، مخالف کنوانسیون های بین المللی بود، سازمان حقوق بشری آمریکا که عضو فدراسیون بین المللی هست به دادگاه عالی آمریکا شکایت کرد و بسیاری از این قوانین و تصمیمات رو نقض کردند، چه در ارتباط با گوانتانامو، چه در ارتباط با کنوانسیون های ژنو و اسرای جنگی. ولی آیا سازمان مجاهدین به دادگاه‌های آمریکا شکایت خواهد کرد یا نه، اون رو باید در آینده دید. اون چیزی که مسلمه از نظر موازین حقوق بین الملل و موازین حقوق بشر، ناظر و حق پناهندگی، اینی که چند هزار نفری که در عراق هستن، اینها تحت هیچ شرایطی مگر اینکه خودشون بخوان نمیتونن اینها رو به طرف ایران اخراج بکنن. بنابراین من به عنوان وکیل عدلیه و مدافع حقوق بشر، اون چیزی که نسبت بهش حساسیت دارم همین است که اینها یا مثل گذشته در عراق بمونن، هرچند تا اونجایی که من اطلاع دارم عراق کنوانسیون ژنو پناهندگی رو قبول نکرده، بلکه چون در گذشته هم اینها در یک توافق سیاسی در عراق بودن، باز میتونن در عراق بمونن، اگر البته دولت عراق و درست‌تر بگم مقامات آمریکا بخواهند این وضعیت ادامه داشته باشه. در غیر این صورت باید از یک سو اونها اجازه بدن که از یکی از کشورهای عضو کنوانسیون ژنو درخواست پناهندگی بکنن، اگر هم در گذشته در اون کشورها پناهنده بودن بتونن به اون کشورها بازگردن، حداقل کشورهای اروپایی هم که این تصمیم در واقعشون لازم الاجراست ویزا بدن که اینها بتونن به اون کشورها برن. برای اینکه میدونید پناهندگی باید روی خاک کشوری صورت بگیره و تا زمانی که ویزا به اینها داده نشه، اینها همچنان در عراق همون اردوگاه یا در جای دیگه باقی خواهند ماند و وضعیتی است که خب ممکنه آزادی اینها و در سرنوشت اینها رو متضمن یک خطراتی در آینده بکنه.
آقای باقرزاده، شما چی فکر کنید در مورد وضعیت سازمان مجاهدین خلق و فهرست تروریستی آمریکا با توجه به اینکه وزارت خارجه آمریکا سالهاست که میگه که مشکل آمریکا با این سازمان برمیگرده حتی به زمان قبل از انقلاب و زمان گروگانگیری و مواضع و عملکرد اونها در اون زمان؟
بله، خب آمریکا تقریبا در مورد مجاهدین خلق اینم در اون سوابق گذشته سالهای قبل از انقلاب و اوایل بعد از انقلاب رو منظور داره و اونها رو در این مسئله مطرح میکنه و به خصوص با توجه به اینکه سازمان مجاهدین در دوران کلینتون به فهرست سازمان تروریستی اروپا در اومده، نه در دوران بوش، الان هم آقای اوباما از حزب دموکرات روی کار هست، بنابراین همون سیاست رو احتمالاً دنبال خواهد کرد، به خصوص که آقای اوباما در صدر هست با جمهوری اسلامی ایران مذاکره کنه و در این شرایط طبیعی است که اگر مجاهدین خلق رو از لیست سازمان تروریستی بیرون بیاره، این یک اقدام کاملا متناقض با این هدف و برنامه خواهد بود. بنابراین من احتمال این که در آینده نزدیک دولت آمریکا مجاهدین خلق از فهرست سازمان های تروریستی بیرون بیاره خیلی فکر نمی‌کنم در آینده نزدیک رخ بده و بنابراین مجاهدین خلق من فکر نمی‌کنم در آمریکا بتونن کار زیادی انجام بدن. اون چیزی که میتونه مطرح باشه مسئله انسانی و حقوق بشری است، چون در حال مجاهدین خلق در عراق زیر نظر آمریکا بودن و الان که حفاظت منتقل شده دولت عراق، دولت آمریکا هنوز مسئولیت خودش رو مسئله احساس می‌کنه و مانع این خواهد شد به نظر من که اینها رو عراق پیش از موقع از عراق بیرون کنه و باعث میشه که به ایران برگردن. این مثلا ممکنه عاملی باشه که آمریکا مجاهدین خلق رو به نحوی اونه که در عراق هستن براشون مشکلش راه حل براش پیدا بکنه، ممکنه بخش از پیدا کنه راه حل هم قدمی باشه برای رفع برچسب تروریستی، ولی غیر از این من فکر میکنم آمریکا به دلیل اینکه میخواد با ایران آبش الان نزدیک کنه، انگیزه زیادی برای برداشتن این برچسب از مجاهدین خلق در آینده نزدیک نخواهد داشت.
بررسی نتایج حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریست اتحادیه اروپا در برنامه دیدگاه‌ها. با سپاس از میهمانان این برنامه، آقای حسین باقرزاده در لندن و در پاریس آقای عبدالکریم لاهیجی و آقای مهدی سامع، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا هفته بعد، ایام بخیر. امیر مصدق کاتوزی.
و پیام یک شنونده رادیو فردا را در ارتباط با برنامه دیدگاه ها بشنویم.
الو، سلام به همه دست‌اندرز کاران رادیو فردا. خواستم بگم این برنامه آقای امیر مصدق کاتوزیان با سه تا مهمانهاشون رو شنیدم، واقعا برنامه خیلی خیلی جالب و خوبی بود. امیدوارم این برنامه ها رو بیشتر بکنین و بیشتر از این مهمان ها و افراد مختلف سیاسی با عقاید مختلف دعوت بکنین. این برنامه ها کمک میکنه به رشد و توان سیاسی جامعه ما و برای مردممون در نهایت در ایران. موفق باشین. علی از کانادا.
خب شنوندگان و دوستان عزیز، عقربه های ساعت از به سر رسیدن وقت مجله نیمه شب خبر میدن. همکارم هانا کاویانی رس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها البته با شما خواهد بود. من الهی روانشاد به اتفاق همکارانی که در تهیه این مجله نیمه شب همراه بودن براتون بهترین آرزوها رو داریم. سالم و سربلند باشید و خدا نگهدارتان.